وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا ويسقى فسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى سورة مباركة طه با این شکل و شمایل شروع شد که پیغمبر بشر بدون برنامه‌ای تضمین شده از طرف خالق هستی اداره نمیشه. پیغمبر بشر با نبوت امورش میگذره، ولی این قرآن رو نازل نکردیم که به زحمت بیفتی، نازل کردی از مقام عرش توسط ذات رحمان تا مردم هدایت بشه. بعد اومد یک نمونه از نبوت را و نبی پروری را به نام حضرت موسی علیه السلام ارائه داد. هم میخوا بگه که جهان بی نبی نمیشه، هم میخوا بگه قصه ما با نبی و قصه مردم با نبی یه قصه خاص است. یه نمونش را ببینیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ناموس نبوت را در تاریخ حیات بشر خوب ارزیابی نمی کنیم. نبوت به جزء اصول دین ما یک قاعده نیست در هستی، نه یک پدیده جزئی. مثلا یه پیغمبر، ما جمله همون اینه دیگه، در اصول دین میگیم مثلا خداوند 124,000 پیامبر برای هدایت بشر آورد، نمیگیم نبوت. نبوت هزار رمز و راز داره. برای همین هم میبینیم که خداوند در قرآنش از زاویه متفاوت و از نظرگاه های متفاوت مسئله نبوت رو بررسی میکنه. شما در مورد خود حضرت موسی علیه السلام ببینید، چندین و چند جای قرآن با زوایای مختلف این پیغمبرش رو به نمایش میگذاره تا انسان بفهمه هدایت بشر با برنامه نبوت خود یک دستگاست، نه یک پدیده جزئی. شما ببینید، بنده که میخوام بیام اینجا صحبت کنم، من یک پدیده جزئیه، چهار تا کلمه میگم و میرم. این که نشد نبوت و هدایت. هیچ وقت فیلسوفا نبی نبودن، هیچ وقت عارفان نبی نبودن. درست است پیامبرا حرفی زدن که فیلسوف ها میفهمن، درسته که پیامبر طور سخن میگن که فلسفه و استدلالم میفهمه، درسته که پیامبر طور سخن میگن که هر عارفی تصدیق میکنه و تصدیقم میکنه که این رویت پیامبر بالاتر از شهود عارفه، ولی پیامبر یک دستگاه هدایت آوردن، نه یه سری ذکر و تذکر. این که باید پیامبری را خوب شناخت، چون بدون پیامبری اصلا حیات ما معنی نمیده تو این دنیا. ما اومدیم که چی؟ امروز مشکل بشر اینه که نمیفهمه پیامبری چه دستگاه عجیبیست. دستگاه عرض کردم به اصطلاح جدید همون مکتب. ببینید مثلا انیشتن هیچ وقت نمیاد مکتب بیاره، اومده چهار تا قانون آورده است. اینا هیچ وقت کسی تاله نگفت مکتب انیشتن، هیچ وقت کسی تاله نیمده است بگه که مکتب ملا صدرا با اون همه عظمت در فلسفه حکمت متعالیه. چرا؟ چون مکتب با تمام ابعاد انسان کار داره و با تمام هستی شما رو آشنا میکنه. در همه زوایا یه فیلسوف با همه عظمتش بالاخره در زاویه استدلال با شما کار داره. پس باید با این دید نگاه کنین که خداوند به پیامبرش میگه که چی؟ میخوام قصه حضرت موسی رو برات بگم. نه العطا که حدیث موسی، یعنی داستان حضرت موسی، یعنی داستان یک نبی و نبوت، یعنی یک مکتب و مکتب یعنی طرحی که کل زندگی ما رو در بر بگیره. امروز بشر منفجر شده است، بشری که هر گوشش رو از یه جای میخواد تامین کنه. این بشر بشر مکتبی نیست، این بشر بشر گم شده است. لازم نیست بشر فقط بد باشه. شما در نمازتون میخونید که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا سرنوشت منو فقط سرنوشت گم، سرنوشت فاسدان و فرعونیان نکن. یه سری آقا روبروی دینه، یه سری بیدینه. شما در ولد والین چی از خدا میخوان؟ خدایا بیدین من نکن. بیدینی یعنی چی؟ خودتون ترجمه میکنن براتون گمراه ها، یعنی هر گوشه ایشا یه جور میکشن. یعنی در مکتب دین نیست، ممکنه نمازم بخونه ولی جزء ولد والین است، ممکنه روزم بگیره ولی جزء ولد والین است، برای اینکه دین را بالکل نپذیرفته است. یعنی مکتبی نیست، باوری دارد که خدای از نمازی هم بخوند. این هیچ وقت در سیستم نبوت نیست. این پیغمبری را قبول نداره. مثل دکتر که میری شما همه زندگیتون از دکتر میگیری، یا فقط اینکه دردتون و درد بدنتون را چاق کنه از دکتر میگیری؟ شما که اصلا زندگیتون از دکتر نمیگیرین که. پس شما زیر مکتب، زیر پوشش مکتب دکتر نرفتید، چون برای دکتر مکتب قائم نیستید، یه علمی داره مختصر برای اینکه شاید بدن منو چاق کنه. آیا پیغمبران اینجوری هم؟ مسلم نه. آیا مردم پیغمبران مثل دکتر میگیرن یا مثل پیغمبران؟ امروز مشکل بشر مشکلی اینه که پیغمبران قبول داره به عنوان یک آدم خوب، ولی نه به عنوان اینکه تمام زندگیش رو از دین بگیره. مشکل امروز بشر اینه، گمگشته است، پریشان است، منفجر شده است. دیدین یه توپی که منفجر بشه هر گوشش یه تکیه جا میفته، اینا میگن فاجر. مثلا فاجر فرق میکنه با بقیه عیبها. فاجر یعنی کسی که هر تکیش رو به یه طرفی داره. موحد عکسشه، موحد همه وجودشه به خدا داده است. روبروی موحد فاجر است، هر تکیشه به یک داده. میخواد بچهش رو روانشناس خوب کنه، نه پیغمبرا موفق میشن آقای امشن. میخواد میگن آقا اروپا این کار کرد، ما باید این کار کنیم تا مشکل ما حل شد. میگه اروپا مشکلش حل شد؟ میگه ژاپن مشکلش حل شد؟ مگه کامپیوتر مشکل بشر رو حل میکنه؟ پیغمبرها به شرطی که شما پیغمبر را یک مکتب بگیری نه یک دکتر. پزشک مکتب به شما نمیده، پیغمبر مکتب به شما میده. وقتی مکتب به شما داد، تمام زندگی شما رو باید اشغال کنه. اگه همه زندگی شما رو اشغال کرد، اون وقت مزه دین رو میچشید و تا مزه دین رو نچشید دیندار محکمی نیستید و تا دیندار محکمی نباشید هر قسمتمون رو به یک میدید. نمیان که یه وقت از که نه میان میگم آقا اسلام گفته است که به اسباب هم متوسل بشون. پزشک میرم نبر این که پزشک چاقم کنه، شفا شفی خداست و شافی هم خداست. میرم پزشک برای این که به اسباب خدا گفته است مراجعه کن تا خدا خوب کنه، اون دیگه یه تکلیف میشه. و بعد پزشک مقصد نیست، بندگی مقصد است، پزشک جزء بندگی است. پزشک رفتن یه وقت شما فکر میکنین که خودتون اگه تلاش کنید بچه‌تون خوب میشه. همچیزی آقا خیلی آدم خوبه نبودن که خیلی هم تلاش کردن بچه‌هاشون خوب شن و نشده. یه وقت میگم من وظیفه‌مه که تلاش کنم، اون چه وظیفه‌مه میکنم، اگه خدا مصلحت دونست بچه من رو خوب کنید. خودش خوب میکنه. پسر حضرت نوح بچه، حضرت موسی تو دربار فرعون خوب شد. دربار فرعون یعنی نکبت‌ترین جا. چرا؟ چون یکی دیگه حادیست. اگه رسیدید به این که هیچ کس جز خدا کاری نیست، این یک، هیچ برنامه تضمین شدن جز نبوت نیست، بقیه زندگی را زیر پوشش نبوت انجام بدید. حالا وقت قصه انبیا قصه عجیبیست. حالا قصه انبیا در قرآن قصه مکتب فرستادن خداست برای بشر در زوایای مختلف به وسیله انبیاء متفاوت. یعنی اون وقت نبی یک برنامه آور الهیست با شکلهای متفاوت. حالا میگه قصه موسی ما بشنو. رسیدیم تا اینجا که گفت و گفت و گفت تا اینجا که فرمود که برو به طرف فرعون که وقتمونم دو جلسه گرفت که با فرعون چطوری صحبت کن، حتما لین صحبت کن. به هرچه فرعون خشونت کرد کار پیامبری و هدایت با خشونت جور در نمیاد. ممکنه بنا سر طرف را هم ببری، ولی نه از سر غضب، از سر هدایت و عقل. قولو قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برو باشون، به دوتا داره میگه، به حضرت موسی و حضرت فرعون، که برو به طرفشون و بگو میخوای، بگو بهش که ای فرعون حالا این مال جای دیگه است که میخوای تسکیت کنم، یا اینجا میفرماد که طوری برخورد کن که عقلش بیدار شه، یا نه لاغل بترسد از این زندگی نکبتباری که داره. یخشا. بعد قالا، رسیدیم تا اینجا. قالا کی؟ حضرت موسی و حضرت فرعون علیهم السلام، حضرت هارون علیهم السلام، نه حضرت نه فرعون لعنت الله. قالا ربنا اننا نخافک. گفتن ای پروردگارا، حالا که ما باید بریم به طرف این فرعون، ما دو تا نگرانی داریم. یکی این که یا اصلا نگذره ما حرفمون رو بزنیم. خوب دقت کنیم، مگه ما همین نگرانی ها رو نداریم گاهی وقتا؟ یا این که اولا یا نمیذاره حرفمون رو بزنیم، اصلا راهمون نمیده، جو میسازه، منطقمون رو نمیذاره به گوشش برسه، یا نه میرسه زیرش میزنه. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اصلا پیشی بگیرد از ما، نگذاره ما حرفمون رو بزنیم. آن یبقا، تو این جزوه ها غلط نوشته است، درستش یبقاست. آن یبقا، یابم که نه اصلا طغیان کنه، زیرش بزنه، بگه بری به کارتون. آیه را بخونید بعدش. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. نترسی، برید، من هم میشنوم که چی میگه فرعون، من اونجا هم میبینم چه کار میکنه. یعنی شما در انجام وظیفه نگران این نباشین که یوهو شکست میخورید، پس خدا چه کار است؟ شیطان اینجا میاد کمک، حالا در مقام معصوم نه، در مقام ما شیطان میاد وسوسه بکنه برا ما که آقا اگه بری حرفت نمیشنوه،
حضرت موسی خوف از این داره که نکنه که این اصلا نگذره ما حرفمونه بزنیم، منطقمون جلوه نکنه.
میگه موسی برو،
تو برو نترس، من با شما، هم من ناظرم که چه میگذره و هم سامعم که چه میشه گفته میشه، من میشنوم. یعنی شما در انجام وظیفتون خداست که کارا جلو میبره، مگه خود من و شما این خطر برامون نیست که آقا میخوان یه جا حرفمونو بزنیم نگذارن، ما باید چه کار کنیم؟ ما از ترس این که نگذارن حرفمونو بزنیم شروع نکنیم یا بریم و شروع بکنیم؟ حتما اگه حق بگیم خدا کمک میکنه، یا ما یه مصلحت دیگه از اونم به ما چه؟ ما در انجام وظیفه هرگز نباید که نگران باشیم که یه عکس العمل طرف چیه، یا حق میگیم یا باطل. حق را غالب کنی، منفعل باطل نشین. تو جلساتون گاهی وقتا جلسه آشنا با میگم مرتبه میگونه اگه من اینو بگم میگن حالا این شیخ بازی در آورد. شیخ بازی یعنی چه؟ شما حقا بگید حتما منفعل میشن، خدا کمکتون میکنه. این یه مصلحت دیگه هست، مصلحت دومش نیست که اگه بنات خدا اینا رو گمراه کنه حالا میرسید، با گفتن شما اینا زیر بار نمیرن، حجت برشون تموم میشه، نابود میشن. برا نابود کردن فرعون هم باید موسی علیه السلام بره به صحنه، مگر نه حجت تمام نیست. اگه حجت تمام نباشه ظالمه ها را خدا سنتش نیست که از سر ما بر نمیداره. فتیاه و فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. و برید به طرف اون فرعون بهش بگید که چی دوتای جون؟ که ما رسول پروردگار توییم، با ما بنی اسرائیل را بفرست بیاد. یعنی این گروه مستضعف که تو داری ازشون بار میکشی و نظامت را با فشار روی اینها استوار نگه داشتی، اولا حق اینا نیست که زیر بار تو برن، ثانیاً حق تو نیست که بر اینها حکومت کنی. اینا را بده بیا. لا تو عذبهم، عذابشون نده. حالا حتما میدونیم داست این بنی اسرائیل چیکار دارن تو مصر؟ یادتونست تو تاریخ قرآن حضرت یوسف علیه السلام که رفت عزیز مصر شد، کیا برداشت بعد بود مصر؟ باباش یعقوب. یعقوب اصلا یکی از لقباش هست چی؟ اسرائیل. بنی اسرائیل اونجا هجرت کردن، 600 سال تا این جریان طول میکشه. این 600 سال توالد و تناسل کردن، جمعیت بسیار زیادی شدن. یعنی جای اصلی بنی اسرائیل مصر نیست، اینها در عرض این 600 سال از بادیه، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب اصلا تو بادیه زندگی میکردن، یعنی شهرنشین نبودن. حضرت یوسف اینا رو به شهر آوردشون. اینا در عرض این 600 سال جمعیت زیادی شدن که قبطیان، معلومه ورق هم برگشته تو این مدت، چون در این مدت حضرت یوسف عزیز مصر بود، بنی اسرائیل حکومت مصر رو داشتن، ورق برگرده سو قبطیان شدن حاکمان مصر و بنی اسرائیل هم محکوم و مظلومن زیر ستم اینا. باز فراموش نکنین تنها گروه موحد مؤمن به دین خدا و توحید همین بنی اسرائیل هم. چون فرعونی ها بت پرستن. حالا اینجا بعد میرسیم هم که بت پرستن یا خود فرعون خداست، نه فرعون خودش رب میدونه و خدا رو رب الارباب میدونه. یعنی هیچ وقت تو طول تاریخ ما بت پرستی که اصلا خدا رو قبول نداشته باشه نداریم، چه بت‌پرستان حجاز چه این بت‌پرستا. به سند آیه قرآن خود بت‌پرستان حجاز هم میگفتن چی؟ ها اولای شفعاءنا عند الله، میگفتن این بت‌ها شفیع ماست پیش خدا. پس حضرت و حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام خواستن دو تا کار بکنن، هم با کشیدن بنی اسرائیل بیرون یه گروه موحد را از زیر ستم مشرک نجات دادن، هم نیروی کار رو که حکومت فرعون روی اینهاست اینها را با کشوندن بیرون، در واقع نیروهای کاری و اجرایی فرعون متوقف میشه. قد جئناک بآیة من ربک،
فرمود ما با معجزه هم اومدیم، یعنی برای اثبات این که رسول ربیم دلیلم داریم، یه چیزی داریم که زیر این آسمان هیچ کی دیگه نمیتونه انجام بده. معجزه یعنی خوب دقت کنید، دو تا صفت داره. یکی این که چیزیست که بقیه نمیتونن انجام بدن، دوم این که اصلا از توان بشر خارجه. معجزه یعنی اگه تمام دنیای تکنولوژی هم رشدش بیش از این بشه، اصلا حد انسان نیست. شما میدونین که حد انسان مشخصه. آیا میشه یه روز ما یه ذره صغیر بسازیم که کل این ساختمان رو برداره؟ بله، حد ماست. امرو نمیتونیم، خب فردا میتونیم. آیا میتونیم یه روز پروتون را بشکنیم؟ بله. حالا مگه بمب نوترونی نداریم؟ حالا یه روز هم بمب پروتونی داشته باشیم. آیا این حد ماست یا نه؟ آره، برای اینکه پروتون بالاخره ماده است، ماده بود داره، بود که داشته باشه وسط داره، وسطش میشه شکست. امروز ابزارش نداریم، خب فردا پیدا میکنیم. ولی یه وقت هست داره، هست حد بشر نیست، یعنی اصلا در رابطه با نیروهای بشر نیست. اصلا رو بندازی اژدها بشه، این چیزی نیست که یه روز بشه. این اصلا از مرز توانایی های طبیعت بیرونه. معجزه یعنی کاری که همه بپذیرن که کل بشر تا کل عمرش نمیتونه دستن دست پیدا کنه بشه. اگه انشالله خدا توفیق بده راجع به معجزه قرآن صحبت کنیم. حالا عصا نیست که ما ببینیم، به خدای وحده لا شریک له قسم، قرآن از عصا پیداترست که معجزه است. حیف که ما باش رو برمیست. یعنی چی تو؟ این مردم سادن که عصا را که ببینن معجز اجده ها میشه، میگن عجب چیز مهمیست. خب واقعا هم چیز مهمیست، ولی امروز حد برابر بالاتر از عصا پیش ما. همین امروز چزوریه یه مرتبه من رفته بودم تو فکر که الله اکبر. یعنی وقتی آدم میره تو وادی قرآن میبینه اصلا نگاه بکنه از هزار اجده ها که چوب بودند و اجده ها شدن عظمتش بیشتره. یعنی اصلا محال بشر بتونه اینجوری سخن بگه. در جاش باید صحبت کنیم راجع به معجزه قرآن و از همه راه ها نزدیکم میگه یه خود خودمون با قرآن ارتباط پیدا کنیم. میبینیم هرچی میگود بعدش زوایای بیشتری هست. برای گفتم بحثش رو میذاریم سر جاش میکنیم، فقط این آیه نگاه کنیم. قد جئنا که به آیت من ربه، میگه ما معجزم آوردیم. بعد یه نکته خوب میگه، این به درد من شما میخورد. و سلام علی من تبع الهدا و ای فرعون، سلامت و امنیت فقط برای کسایی است که هدایت رو تبعیت کنن. ای فرعون چه کنم چه کنم، در جلوی راه نیست. ای فرعون حالا که ما حجت رو بر تو تمام کردیم باید تصمیم بگیریم. امروز دیگه روزی نیست که بگم مثل دیروز زندگی میکنم. امروز حجت نبوت بر تو تمام شده است و حتما مشکل داری الا اینکه هدایت رو انتخاب کنی. وقت بعد آیه بعدی رو ببینیم، عکسش رو از زاویه دیگه میگه. انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولی. اونجا گفت چی؟ و سلام علی من تبع الهدا، سلامت و امنیت. سلام تو قرآن و تو بحثای غیبی یعنی سلامت کل، یعنی امنیت کل. ما هم که به هم سلام میکنیم منظورمون همینه دیگه. وقتی من میگم سلام علیکم یعنی آقا شما در قلب من امنید، هیچ گله‌ای هیچ میل تجاوزی به حریم شما من ندارم. اینو میگن سلام، فلسفه سلام اینه دیگه. حتما هم شنیدید اگه عرب وقتی تو کوچه رد میشد اون عرب بهش سلام نمیکرد، زود دست میبرد به قبضه شمشیرش. این که سلام نکرد یعنی تو از نظر من امن نیستی، یعنی هر لحظه امکان یورش هست. این در خود فارسی هم هست، یعنی بس که گفته شده از انگار آدم یادش رفته است که قلب مؤمن که به مؤمن سلام میکنه یعنی آقا سلام من بر شما، یعنی تمام قلب من مهد امنیت شماست، یعنی شما از نظر من هیچ اضطرابی نداشته باشین. نه پشت سرتون حرف میزنم، نه جلوتون حرف میزنم، نه تهدیدتون میکنم، نه آبرودون رو میریزم، یعنی هیچ مشکلی ندارید شما نسبت به من. حالا شما حساب کنید اگه این روحیه حفظ بشه، ما میریم تو اداره به آقا میگم سلام علیکم، یعنی آقا من تمام من امنیت و علاقه حفظ امنیت شما رو اعلام میکنن. خب اونم میگه سلام علیکم و رحمت الله هم باید بگه چون مستحبه که یکی اضافه کنه. اگه ما گفتیم سلام علیکم و رحمت الله، اون باید بگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه این خوبه، دیگه کامله، این تامه، دیگه اضافه تر نمیکنه. خب حالا وقتی که این جواب به ما داد، یعنی آقای ارباب رجوع، تو تماماً طوری هستی نسبت به من که یک ذره به حقوقت نمیخوام تجاوز کنم. یعنی دیگه نمیگم کار شماست نه کار من، چون اومدم جلسم پشت این میز که کار شما رو انجام بدم، پس دیگه کار شما رو میخوام انجام بدم، نه اینکه بگوی کار شماست نه کار من. این مال اینست که سلام دروغه کی به هم میکنی، نظام اسلامی که ریخ به هم سلامش هم دروغه کی میشه، وقت برکت نداره. وقت حضرت ادامه میده، میگه آقای فرعون من به تو بگم، انا قد اوحی الینا، به ما وحی شده است، ان العذاب علی من کذب و تولا، بدون که اگه کسی هدایت را نپذیرد عذاب بشه. حتما اهل فن میدونن این ان العذاب که آورد تخصیصش نداد به قیامت، یعنی کل عذاب نصیب کسایی که تولا، یعنی دوری میکنن از پیغمبر، کذب چه چیزی را کذب رسالت پیغمبرا، میگن پیغمبرا نابغن، اینا خودش اینا نبوت را تکذیب کردن، میگن پیغمبرا بر اساس شرایط اجتماعی لازم بود است که بیان به صحنه. این حرفا مارکسیست همینا میگن دیگه، میگن شرایط اجتماعی اقتضا میکرد که پیامبرا بیان. حالا داده دو جورم میگن، بعضی ها میگن برای این که در خدمت مستضعفا باشن، بعضی هاشون میگن نه برای این که در خدمت مستکبرا باشن. میگن آقا پیغمبرا برای این که میخواستن در خدمت سرمایه دارا باشن، اون وقت دیدن که مردم مستضعف اعتراض میکنن که اینا هی کار میکنن مستکبرا میخورن، گفتن یه بهش دروغه که میگیم تا مردم مستضعف برای سرمایه داره کار کنن و طغیان نکنن به عشق اون بهش. یعنی واقعا اینطوره؟ یعنی با اسلام بیشتر مردم در مقابل سرمایه داره طغیان میکنن یا با بیدینی؟ امروز تو دنیا کجای دنیا طغیان هست در مقابل ستم؟ تو کشور اسلام انه دژخیمه ها اسلحه هاشون رو تیز کردن. اصلا چرا حکومت های پلیسی تو کشور اسلامی بیشتر است؟ از خود دنیا مسلمان ها کمتر زیر بار ستم میرن. تربیت دینی طوریست که اجازه نمیده دی مسلمان دائما در طول چندین قرن زیر بار ستم باشه. اینه که مجبورن حکومت پلیس را قوی کنن تا مسلمان ها را محکم نگردارن. دنیا هم زیر بار ستم نمیره اصلا بشر، ولی در اسلام این قوی تره. وقت میگن که پیغمبر ها اومدن تا مردم طغیان نکنن، در صورت که عکسش آقا هر وقت پیغمبر ها اومدن حتما مردم طغیان کردن، روبروی ستم ایستادن. خب اینجوری با تاریخ و با دین بازی کردن، اینا میگن کذبن. حضرت موسی و حضرت هارون میگن فرعون ما به تو بگیم به ما وحی شده است، اگر کذبن، اگر زیر بار رسالت ما نری و تولا رو برگردانی، عذاب نصیبت میشه هم در دنیا هم در قیامت. وقت فرعون اینجا دیگه فیلسوف میشه، قال فمن ربکما یا موسی، ای موسی پروردگار شما دوتا کیا، یعنی خطاب به موسی علیه السلام، اما پروردگار به هر دو نسبت میده. این هم رمز راز ادبی هست که حالا بحثش شاید از اصل موضوع ما رو باز بداره. میگه خب شما که میگون ما از طرف پروردگارمون اومدیم، این پروردگار شما کیه؟ حالا نگاه کنید پیغمبر چطوری خدا رو معرفی میکنه. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خب شاید بگید از این زیباتر نمیشه درس توحید داد؟ یه خود حوصله کنید. در اون پرسید پروردگار شما کیه؟ ما تو درسامون همینطوری معمولی که میخونیم میگم خدا یکیست و دو نیست، قرآن اینجوری حرف نمیزنه. نه ما گفت
خدا یکی زدانی این دینداری نیست.
شما تو این دنیا از گبر و مسلم کسی را قبول دارین که کسی را میشناسین که غیر این معتقد باشه؟ ارمنی، یهودی، بهای، نمیدونم مشرک، بت پرست، همه معتقدن خدا یکی زدانیست. همه بت پرستای مکه که با پیغمبر میجنگیدن معتقد بودن خدا یکی زدانیست. دسته چیز دیگه، این که دین نشد. دین این است که بگوید خدا تو زندگی ما و تو این طبیعت و تو سرنوشت ما و توی قیامت ما چه کار است؟ معلومه خدا یکیست و دو نیست. اونا هم که بت میپرستیدن میگفتن خدا یکیست و دو نیست، این بتهای ما شفیعه بین ما و خدا. پس مسئله یگانگی خدا مسئله نیست، مسئله ربوبیت خدا نجات میده ما را. فرق ربوبیت با یگانگی چیه؟ رب یعنی اون که نظام شما رو در اختیار گرفته. اول دقت کنید، رب. دوم این که زمینه رشد و تعالی شما رو فراهم کرده. سوم این که اگر و اگر و اگر بندگیش رو بکنید به اون نتیجه که میخواید برسید میرسید. رب. شما میدین همش صحبت از چی بود؟ رب. حالا اینجا میگه که قال حضرت موسی علیه السلام ربنا، پروردگار ما کیه؟ الذی اعطی کل شیء خلقه. یک، اونیه که وجود هر چیزی را میده. من و شما الان خلقمون همینه که اینجا هستیم. ثم هدا، دیگه چه کار میکنه؟ ما را به اون چه باید برسیم میرسونه. من و شما را به اون چه که میخواییم برسیم با چی میرسونه؟ با نبوت. پیغمبر رو برای همین پرسا. خلقمون رو با چه انجام ده؟ با طبیعت. این غذاهایی که آفرید، رحم مادر، مواد غذایی که مادر خورد، اینا زمینه شد تا این بدن ما آفریده شد. بعد بدنمون که آماده شد، روح بر ما دمیده شد، نفخت و فیه من روحی، شدیم من و شما. اینا میگن خلق. خلق ما از خداست یا هدایت ما از خداست؟ دو تا کار خدا میکنه. قدر فهدا تو جای دیگه داریم. یعنی هم این که هستیم مال خداست، هم این که باید بشیم. بذارید یه خود دقت بیشتر بدیم. یه زن دلش میخواد مرد باشه به نظر شما، یا دلش میخواد زن کامل باشه؟ حالا عکسش میکنیم اون وقت اونجا. شما دلتون میخواد زن باشی یا دلتون میخواد مرد کامل باشی؟ برادرها این تو، خب خواهرها همینطور. من اینو از کلاس ها پرسیدم، همه از خواهرها پرسیدم، همه از خواهرها. هیچ وقت هیچ خواهری نگفت که حتی نظرخواهی مخفی کردیم یه بار، که خواهرها بفرمایید که دلتون میخواد مرد بشی یا دلتون میخواد زن کاملی بشی. همه شون نوشته بودن ما میخواستیم زنه، میخوام زن کاملی بشیم. یکیشون نوشته بود من چون دلم میخواد شهید بشم، اون روز جنگ بود، دلم میخواد مرد بشم تا شهید بشم. خب پس اینم نمیخواد مرد بشه، این شهادت رو میخواد. پس بازم موضوع سر جاش هست. حالا همین سؤال رو میخوام کنم، به نظر شما مرغابی دلش میخواد آدم بشه یا میخواد مرغابی باشه؟ حالا فکر کن، شاید بگوید که ما که مرغابی نبودیم که بپرسی. نه، قاعده رو که بلد باشین همه جا میره. قاعده اینه هر کسی آرزوی بارور شدن استعدادهاش رو داره. استعداد یعنی اونایی که میتونیم بشیم و حالا نیستیم. مثلا بنده استعداد اینا دارم که آدم خوبی بشم، ولی استعداد اینا دارم که مرغابی بشم؟ خب نه، برای همین هیچ وقت دلم نمیخوام مرغابی بشم. چون نمیتونم بشم نمیخوامم بشم، اما چی میتونم بشم؟ آدم خوبی، آرزویش دارم، استعدادش دارم، دلم میخوام. حالا مرغابی استعداد آدم شدن که نداره، پس آرزوش هم نداره، پس آهش هم نمیکشه. یکی بگه زنبسته شاد دل، این یقین دلش میخواد آدم بشه. نه خیر، یعنی دلش نمیخواد آدم بشه. حالا اگه یه خود فکر کنید، حالا اینجا روشن میشه. بذارید یه نکته خوبی بگم که میگم اسلام مکتبه. با گوسفنده دلش میخواد مثل من شما تا ابد زنده باشه یا نه؟ نه، صبر. لازمه تا ابد بودن اینه که انسان استعداد ابدی بودن داشته باشه. خب شما بعد از مرگتون خودتونید، خودتون یعنی شما بدنتون که رها شد، حسن حسن از حسین حسینه. خب حالا بعد از مرگ شما خودتون هستین یا نیستی؟ هستی. پس استعداد بعد از مرگ بودن داری. پس حالا از مرگ میترسید یا نمیترسید؟ چرا میترسید؟ برای اینکه مرگ را آدم فکر میکنه نابودیست. حالا استعداد نابود نشدن داره، یعنی استعداد ابدی موندن داره. چون استعداد ابدی موندن داره و چون مرگ را ضد ابدیت میدونن، از مرگ میترسه. حالا اگه کسی مرگ را بشناسه دیگه از مرگ میترسه؟ مثل اولیا، مثل اولیا امام عزیز رحمت الله علیه گفتن دعا کنید که برم. پس ما از مرگ میترسیم چون مرگ را ابدی، مرگ رو نابودی میدونیم. خب مرگ نابودی نیست. پس بنابراین ما استعداد ابدی بودن داریم، یک استعداد ابدی بودن داریم با حفظ خودمون. باب سختی را با کردم، حالا که با کردم بذاریم جمع، خوب جمعش کنیم. خوبه، ما هم همیشه هستیم هم خودمون همیشه هستیم. حالا بیام سر یه حیوان. حیوان همیشه هست اما نه خودش به اسم خودش. مثل آب که میره تو دریا، آب که میره تو دریا قطره ها دیگه قطرن یا دریا؟ دیگه دریا. هیچ وقت این قطره خونه مشدسن نیست، اون قطره خونه مشدسه. این قطره قطره آبی نیست که از شیر خونه شما تبخیر شد رفت به آسمون و رفت تو دریا. آب آبه، اما شما مثل قطره وارد دریا نمیشید، شما مثل سنگ وارد کوه میشید، مثل ریگ وارد جوب میشید. درست است همش ریگ است، اما هر ریگی خودشه. خب حالا حیوان چرا از مرگ مثل ما نمیترسه؟ حیوان خوف از خطر رو داره. دیدین اگه چاقو رو برداری بذاری دنبالش در میره، در میره. چون آرزوی جاوید موندن داره یا در میره چون از هر خطری میترسه. سنگم که برداری در میره. خب حالا اگه یه گوسفند رو بکشیم، مثل اینه که یه آدم رو کشتیم، یعنی همه اینا رو میخواستم بگم برای یه کلمه، نه، آدم رو که بکشیم چون آدم وجودیست که شخصیتش ثابته و این وجوده با شخصیت ثابت اگه بکشیم، چی رو کشتید؟ یک آرزویی که تا ابد میخواسته باشه و شما اجازش ندادی که استعداداش را رشد بده. گوسفند اگه 100 سال بمونه گوسفندتر میشه یا بازم گوسفنده؟ اما آدم اگه 20 سال بمونه آدمتر میشه. حالا اگه یه آدم را بکشین، دو تا مشکل براش ایجاد کردین. یکی آدمتر شدنش را جلوش را گرفتین، شما که بکشین. خدا که بکشه؟ نه، خدا که میکشه وقتی که باید بمیره. ما که بکشیم یعنی وقتی که به ناز نمیره میکشیم. پس یکی این که کسی را وقتی یه آدم را میکشیم، کسی را کشتیم که امکان کامل شدن داشت ازش گرفتیم. دو، آرزوی ابدیت داشته. حالا این با کشتنش ما این آرزوش را بهش فشار آورده. در حیوان هیچ کدوم اینا نیست. حالا مکتب اسلام عزیز که میگه وقتی گرسنته‌ست باید این انعام را برات فراهم کردیم که به جا سرش را ببری بخوریش، یکی میگه عجب دین بیرحمی، جوابش از عجب آدم نفهمی. فکر میگه آقا چطوری دلشون میاد گوسفندا بکشن؟ آقا چطور دین آرزوی یک حیوان از بین بره؟ حیوانم بنده خداست. خیلی خب، حیوانم بنده خداست یعنی مثل انسانه؟ یعنی احساساتی که انسان در کشته شدن داره همون احساسات حیوان داره؟ ابدا ابدا. یه وقت از ما اسراف میکنیم در کشتن حیوان، خب اون که خودش اسراف است و حرام است. یه وقت از بی جا میکشیم، یه وقت بدون دستور شریعت میکشیم، اونا به سک شده. ولی اینا میخوام به این جهت بگم که در نظر داشته باشیم گایا چون دین ندارن یا اون چنان در ره میشن که از این بری بی دین میشن و تازه سوء زن به خدا پیدا میکنن. اگه کسی کد شد، حالا چه این بری کد شد و خشن بشه، چه اون بری کد بشه و بی جا در ره بشه، هر دوش از مرز دین خارج شدن است، وقت به دین سوء زن پیدا میکنه، وقت میگه دینی که دلش برای حیوانا رحم نیامده است دین کاملی نیست. تو کامل نیستی که فرق بین انسان و حیوان را نمیشناسی. انسان یه آرزوهای دیگه داره، یه استعداد دیگه داره، یه چیز دیگه است، حیوان یه چیز دیگه است، این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن. اگه اسلام دستور میده در قربانی، میگه آقا چطوری دلشون میاد که اینا رو سر ببرن؟ دستور خدا صاحب اینا گفته است. یه وقت هم اگه رسیدیم این بحثای مفسر رو میکنیم که بعضیا تازه دلشون برای طبیعت هم قصهشون میشه که آقا چطور این گوسفنده رو میکشن نمیدن به یکی بخوره. حتی اگه یکی بود بخوره طور نیست، ولی دینه، دین گفته است آقا همونجا باید بکشید. یکی بگه خب حروم میشم، بگه کی درستشون که خب خدا، خب دوباره درستشون میکنیم. فکر کنه خدا عرضه نداره مثلا یخت گوسفند زیادتر درست کنه، میگه آقا اینا حروم میشن از بین میرن. حالا بحثش اینجا نیست، اگه انشالله فرصت شد بحث کنیم. اصلا اینجور نیست که ما فکر کنیم خدا نعوذ بالله دستبند به دست خودش زده است، حالا که گفت از این گوسفند داره اینجا ما بکشیم، اون وقت بعد یخت گوسفند خدا کم میشن. یعنی خدا یخت گوسفند کمتر تو دنیا درست میکنه. دستور خدا را بشنون، میر دائم الفضل خدا میریزه به طبیعت هر چه خواست، دائم فیض خدا میریزه. ما دیندار بشیم حالا به قیمت اینکه یه میلیارد گوسفندم به حکم دینا، به حکم دین عمل کنیم، حالا اونجا هم کشته بشن از بینم برن. چرا از بین برن؟ چه از بین رفتن از وقتی دین خدا انجام شده؟ مگه تو جبهه ها بچه‌ها ما از بین رفتن چه شهید میشدن؟ نه، ما دنیا و خدا و رابطه بین دنیا و خدا را نمیشناسیم که اینا را حکم دین را میخوایم با فکر اقتصادی تجزیه و تحلیل کنیم. فکر اقتصادی آقا جداست، حکم دین جداست. شما دیندار باشید اقتصاد دین خدا تامین میکنه، حالا بیدین باشید ببینید چقدر زور میزنن اقتصادشون را تامین کنن، یکشون به دوشون گیره است. حالا آیه را یه بار دیگه بخونیم، بیش از این آیه معنی میده. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بگو، یعنی گفت حضرت موسی پروردگار ما یکی که دو تا کار میکنه، یکی میاد و چه کار میکنه؟ جان ما رو بهمون میده، وجود ما رو میده، ولی این کمه، ما رو هدایت میکنه. اون که ما را ایجاد میکنه و با برنامه هدایت میکنه اون رب ماست. اون که مار ماهی رو در گودال ماریانا کنار فیلیپین متولد میکنه، بعد تخماش رو مادرش میریزه، بعد مادرش این در اقیانوس هند دریای مدیترانه رو طی میکنه، میاد در دریای مدیترانه میمیره. بچه اصلا آدرس خونه ننش رو نگرفته از ننش. این رایه به این سختی را که تمام ملوانه ها اگر مجهز به نقشه و قطب نما نباشن گم میشن، این راه را دقیق میره، میان همونجا که ننش بود، حالا ننش مرده است، این اونجا میمونه زندگی میکنه، چند سال زندگی میکنه، دوباره برمیگرده که یادش دار؟ ننش که یادش ند، دوباره برمیگرده تو گودال ماریانا کنار فیلیپین پخ میریزه، دوباره برمیگرده میاد مدیترانه میمیره، بچهش از تختر میاد دوباره از اول. این چیه؟ این همونه که برای شما دین آورده. برای انسان مختار شریعت میارن، برای موجود غیر مختار هدایت عامه میارن. یک نور است به دو وجود میخوره، به جوجه همون هدایتی که برای شما آمد و با این هدایت شما قرآن دارید که چطوری تو این دنیا زندگی کنید، همین هدایت به شکل خاصش به جان جوجه خورد، هنوز از تخم در نیامده دونه زرف میکنه. فکر میکنید این دونه الکیه زرف میکنه؟ آقا من رشتم زمین شناسیه، از هر معدن شناسی ما میگیم مینرالوگ، از هر مینرالوگی این جناب جوجه از تخم اومده بیرون مینرالوگ تره. شما میدونید این سنگا که توی سنگ دونه این جوجه است اینقدر حساب روشه؟ قدیما یادونه که سنگ آسیاب که میساختن از هر سنگی میساختن یا چند تا پیدا میشدن، کو به کو میگشتن سنگ آسیاب پیدا کنن، کلی سخت بود. اگر از این سنگای کوسوفه میبردید به جای اینکه گندم رو بسازید سنگا رو میسابیدید، سه روز آسیاب تموم بود. اینجوری که نبود آقا، سنگ شناس بودن قدیمی ها، میرفتن سنگ مخصوص میبردن سنگ آسیا باش درست میکردن. حالا این جوجهه برای اینکه تو این سنگ دونش سنگای باشه که ارزنه رو خورد کنه، نه اینکه سنگای باشه که سنگا صاب بره ارزنه صاب بره، سنگ مخصوص جمع میکنه. این نوکا که میزنه که بقید نوک نیست، به که خواد جمع میکنه، یا به قول زمین شناسا مارم جمع میکنه یا سیلیس جمع میکنه، نه آقا وارد کوارت جمع میکنه، رخ کوارت جمع میکنه، سندستون جمع میکنه به جان خودم. یعنی این جوجه تمام کتاب های معدن شناسی کانی شناسی را خونده است، حالا اومده چه کار میکنه؟ سنگ جمع ده. ثم هدا، یه بار دیگه نگاه کن به آیه ثم هدا. آقا این فقط جوجه را درست نکرد، برای مرغ شدن هم آمادش کرد. یکی اینکه جوجه است خلقه ثم هدا، میخوام مرغش کنه، اگه این بلد نباشه دونه جمع کنه یا خاک جمع کنه که همان تو جوجه بودن میمیره. جوجه را مرغ میکنه، حسن را هم تا قرب الهی میبره. فرقش اینه که جوجه تسلیم حسن عصیان گره، حسن عصی من منظور خودم، فرقش اینه که ما رو شریعت آورد برامون، اونها رو هدایت عامه بهش میگن. چیز عجیبیست، هر دومون تو این دنیا باید کامل بشیم. ثم هدا، پس این شریعت رو برای اینکه آدم بشیم آوردن، چون ما با گوشت و پوست که آدم نیستیم، آدم شدن را میتونیم برای خودمون به وجود بیاریم. این شریعت بستشنه، بیش از این وقت دونه نمیگم، بیش از این بحث داره. آقا اینا که گفت فرعون سنکوب شد مون چیکار کنه حالا؟ فرعون اومد موضوع رو عوض کرد، قال فما بال القرون الاولا، حرف تو حرف آورد، گفت خب میگوید که پروردگار شما را فرستاده است، بگوید ببینم احوال مرده ها چی شد. فما بال القرون الاولا، احوال قرون گذشته، قرون یعنی ملت های گذشته چی شد؟ یعنی از توحید موند اومد سر چی؟ معاد. حالا دوباره پیغمبر خدا ببینید چطوری حرف میزنه، قال علمها عند ربی فی کتاب، علم این که حقیقتا سرنوشت اونایی که مردن چی شد در کتاب محفوظه، در غیب دیگه، من و شما که مردیم، من ما غیبیه، تن ما دنیاییه، من ما غیبیه، خب میره تو غیب، خود اصلش خدا میدونه. البته پرده را برای پیغمبرا بعضی موقع عقب میکشن، بعضی چیزا رو نشون میدن، ولی اصل علم غیب مطلق مال خداست. لا یذل ربی ولا ینسا، نه در علم خدا گم میشه و نه خدا در علمش فراموش میشه اعمالشون. جواب داد، یعنی گفت هم سرنوشت اینایی که مردن پیش خداست، همه هم اینجور نیست که علم خدا علمی باشه که حالا کارا ما تو این جلسه فردا گم شه. ما نمیدونم خودتون برادون پیش اومده سنه، حالا من اینه یه نشونی میدم، شما تو محرمزون انشاءالله خدا بهتون توفیق بده با یه صفای عبادت کنید، آقا روز 22 23 محرمزون تازه یاد گناهاتون میفتید، گناهایی که کی کردین مثلا 6 ماه پیش کردین، خب 6 ماه پیش گناه کردین باید 3 ماه پیش یادتون باشه یا تو محرمزون که 6 ماه گذشته است؟ چرا تو محرمزون با این که 6 ماه گذشته است بیشتر یاد گناهاتون میاین تا وقتی که 3 ماه گذشته است؟ میدونین چرا؟ چون روحتون لطیف میشه، روح لطیف با غیب بیشتر ارتباط پیدا میکنه. تمام اعمال شما کجاست؟ تو غیبه، حس غیبیدون بیشتر میشه، گناه های بیشتر یادتون میاد. مثال بزنم، 6 ماه پیش از این خدای نکرده با عموتون قهر کرده، اصلا انگار نه انگار که با عمو از رحم های بزرگ سله رحم میگم بکنیم، حالا ما یه باره با عمو قهر کرده، خیلی خوب 6 ماه پیش هم قهر کرده، اصلا یادمون هم رفته که دیگه با عمو قهر کرده، نمیریم هم سرش بیان. یه مرتبه تو ما رمزون این هیاد مومیا، این هیاد مومیا چیه؟ آقا چرا چرا سه ما پیش یادت مون من؟ چرا بیدار نیستی؟ هم گوی خدایا با امنون قهر کرده ما، اول فقط یادت میاد قهر کرده، بعد میگوی لا لا نکنه گناه داره. یه خورده هی میبینی هرچه روح لطیف تر میشه زشتیه، قهر با عموش رو آدم بیشتر یادش میاد. روز آخر ماه رمضان همچی گرمست برات این گناه که میگوی آقا فردا میرم سراغش. حالا اگه بیا یه هی قلبت بگه آقا برو سراغش نریم، یه ما بعد ماه رمضان به نظرش ما چه حالی داری؟ مثل قبل ماه رمضان اصلا یادتون میره دوباره با عمودون قهر کرد. چرا؟ این خیلی نشناسا. حالا که ما اینجا سنبلش میکنیم، شما العارفو به یک اشاره یکفی، شما خودتون التباط بفرمایید. ماه رمضان نظر به بدنتون کمتر دارید، چون نظر به بدنتون کمتر دارید روحتون لطیفه، چون روحتون لطیفه با غیب بیشتر ارتباط داره، چون با غیب بیشتر ارتباط دارید اعمال زشتتون رو در غیب زشتیشا بیشتر میبینید، دلتون میخواد جبران کنید، میگید همه روزا میرم سراغ عمو. برای همین هم میگن کار خیر را مؤمنی، این خیلی عجیبه، کار خیر را به فردا نندازید. این یک کلمه نیست، یک سره. بیاید بیدار شید. در روایت داریم اکثر اهل جهنم مؤمنی بودن که میگفتن صافه صافه، فردا میکنیم فردا میکنیم. گوش کن، اکثر اهل جهنم مؤمنی بودن که قالب یا یقوب صافه صافه، میگفتن حالا فردا میکنیم، حالا فردا میریم صله رحم، حالا فردا یه سری به مادرمون میزنیم، حالا فردا میریم یه جلسه عبادات و جلسات ذکر. نه آقا، کار خیر را زود بکنید، چون غیب وارد شده است. کار غیب را اگه نکنید غیب درش بسته میشه، طوری میشه که اصلا متوجه نیستید که این کارو باید میکردید. چهار بار، پنج بار، شش بار ملک به قلبتون میدمه، غیب که در این چشم باشد ملک به قلبتون میدمه بدون تذکر میده. این که شما می بیدار شدین از یه گناهی، این فیض ملک است، بعد نندازید، همین حالا بگیرید. این آقا می پرسد که احوال گذشتگان دنیا چون شد؟ قال فما بال القرون الاولا، گذشته چطور شد؟ حضرت می فرماد علمش پیش خداست. قال علمها عند ربی فی کتاب، اما پیش خداییست که هیچ چیز ازش غیب نیست و هیچ چیزی هم پنهان نمیشه. پس عملای شما نه یاد خدا نعوذ بالله میره، نه این که گم میشه، گم شدنی نیست. و وقت شروع میکنه که از خدا بگه. کدوم خدا؟ آیه 5 رو نگاه کنید، همون خدایی که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. میادن وقتی یاد یار میفته داد دیگه نمیتونه ول کنه. حالا این خدای عزیز من، حضرت شروع میکنه الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. میدونی چه خدایه؟ خدایی که خلاصه همه را درست کرده است، بلکه ما آدم شیم. هم یه کلمه میخونم، میگه اون خدایی که این زمین را گهواره شما کرد، ای گهواره نشینها بناس، یه روز بزرگ شی. گهواره که برای این نیست که بشینی توش تا آخر این دنیا، زمین مال این نیست که توش بمانی، که بمانی، که بمانی، اووردنده تو زمین که بزرگ شی قیامتی بشی. آدم تو گهواره که بزرگ میاد رو زمین، حالا رو زمین کل زمین گهواره است. گهواره نشینها فکر قیامت باشی. به قول علامه عزیز میفرماد که اومده ای تو این زمین تا آماده بشی برای زندگی شریفتر به نام قیامت. یه همچی خداییست میخواد تو را وادت بده. آدم بعض موقع میگن عجب خداییست، به ما غذا داده بخوریم که غذا بخوریم، نخیر هم چیزی نیست. نعمت هاره که تو قرآن خدا میشماره، میخواد از طریق این نعمت ها ما بفهمیم باید بریم. آقا میگن آقا چه مسجد خوبی، همه چیزش بجاست. حالا برای اینکه چه مسجد خوبی است که همه چیزش بجاست، یا برای اینکه توی مسجد باید نماز خون؟ مسجد خوب و خوب ساختن که خوب بتونیم نماز بخونیم. دنیا رو رب به شما ساخت. رب، رب کی بود؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب شما اونه که ساخته ستون که هم خوب زندگی کنید هم برای قیامت خودتون رو آماده کنید. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا، جاده براتون قرار داد تا جاده دارها بدانید یک جاده هم به طرف خدا هست. و انزل من السماء ماء ماءً، برای شما از آسمان آب فرستاد. چرا؟ برای اینکه رب شماست، میخواد شما را بپرورونه. فاخرجنا بهی ازواجا من نبات شتا. آقا ما اینجا یک مخاطب عوض کرد، حکمتی هم توش هست.